مؤسسه عطر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه هشتم، مبحث
مؤمن مبلغ، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام.
زمان
52
دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چندی پیش مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌های خودشون مسئله‌ای رو به نام روح انقلاب، روح اسلام و روح نظام اسلامی مطرح فرمودن و فرمودن که همه قوا هم اگر به جای خودشون محفوظ و با ثبات باشن، قانون اساسی هم با قدرت اجرا بشه، اینها در حکم اسکلت این ساختمان هستند و روح جای روح نظام رو نمیگیرن. باید مواظب بود با همه این حرفها، با همه ارکان نظام که وجود دارن، اون روح از جامعه و نظام گرفته نشه. ما مقام معظم رهبری رو فراتر از یک شخصیت سیاسی اول برای جمهوری اسلامی، اون مقام ولایی که برای ایشون قائلین، اقتضا میکنه که به نگاه‌های ایشون نگاه هوشمندانه و ویژه‌ای داشته باشیم. ایشون قبل از این هم که رهبر انقلاب باشن، بیش از 30 سال پیش سخنرانی هاشون رو که در مشهد بین دانشجویان و جاهای دیگه دقت بکنید که برخیش تبدیل به کتاب شده بود همون زمان، و ما دبیرستانی بودیم بعد از دفاع ایام دفاع مقدس، بعضی از کتاب های ایشون به دستمون میرسید، یک تفکر استراتژیکی در ایشون هست. تفکر استراتژیک و راهبردی یعنی این که میتونه جمع‌بندی بکنه تمام فرصت‌ها و تهدیدها رو، نقاط قوت و ضعف رو به کلیدی ترین مسئله اشاره بکنه. به کلیدی ترین مسئله به گونه ای اشاره بکنه که ممکنه بقیه 10 سال دیگه بهش برسن، 20 سال دیگه بهش برسن. الان این مسئله لازمه، الان کدوم راه رو باید رفت تا به اون مقصد رسید، این رو اگر کسی تو هر جامعه، تو هر محیطی، تو هر شرکتی خوب تشخیص بده، بهش میگن تفکر استراتژیک داره. ایشون اساساً شخصیتاً یه همچین انسانی هستن. هوش استراتژیک ایشون از قدیم زبان زد بوده، حالا نور ولایت هم که اضافه بشه و اشرافی که دارن به عنوان شخص اول در جهان اسلام، موجب میشه که توجهات ایشون رو ما خیلی براش قیمت قائل باشیم. شما اخبار رو که تعقیب میکنید، میخواید بروز باشید تو جهان، ببینید ایشون به چی داره نگاه میکنه و اشاره میکنه. اصلا فردی نیستن که یه مطلب ذوقی انتخاب بکنند و بخوان یه کار علمی صرف حتی انجام بدن. کار علمی صرف یعنی این که حالا به هر ترتیبی آدم از مطالب معارف اجتماعی و اسلامی برداره و انتخاب بکنه و بگه. نه دقیقا اونی که مورد نیازه. جدا از اینها ایشون برای سخنرانی های خودشون چه تأملاتی انجام میدن، چه مقدار مطالعه میکنن تا یک سخنرانی یک ساعته رو طراحی بکنن، بعضی وقتا چند ماه بعد ادامه اون بحث رو مطرح میکنن و در چند سطح توی چند جا، تا اونجایی که بنده از نزدیک اطلاع دارم بسیار حساب شده است. کارشناسان زیادی نظراتشون رو که در مسائل مختلف مملکتی میدن اونجا بررسی میشه. همه اینا رو برای یه چیز گفتم، برای اینکه شما ببینید اگر یک کسی مسلمونی رو آغاز بکنه، نماز خوندن رو آغاز بکنه، هر برنامه و مراسم مذهبی رو در جامعه یا در فرد آغاز بکنه، بعد از یه مدتی باید یه بار بررسی کرد آیا این ظواهر، این رفتارها روحش هم باقی مونده یا نه، اون حس اولیش باقی مونده یا نه. در 30 سالگی انقلاب ایشون دارن تذکر میدن که اون روح انقلاب باید بهش توجه بشه و روح انقلاب باید حفظ بشه. بنده خدمت شما عرض میکنم یکی از ارکان حفظ روح انقلاب که ایشون بهش توجه دادن و به صورت خاص بهش پرداختن، که یعنی الان باید به روح پرداخت، این روح، اون روح معنویت در جامعه ما چجوری حفظ میشه؟ یا باید یه حادثه ای بیاد یه موجی ایجاد بکنه، یه دفعه ما همه انقلابی بشیم و روح انقلاب برگرده، که این حادثه ها مدت هاست فروکش کرده، حادثه سهمگینی به میدان نیومده تا زیبایی های آدم ها رو بیاد. دفاع مقدس یه حادثه بود که حماسه شد، یه تلنگر خورد، یه دفعه قسمت های زیبای روح افراد بیرون اومد. در جامعه هم بهترین ها اومدن گل شدن و عکس های این گل ها، نام های این گل ها بر در و دیوار شهر ما برقراره. خب یه وقتی هم یه حادثه شومی اتفاق افتاد که یه گروهی شاید مثلا چند صد نفره توی فضای آزادی که تو جامعه ما هست اومدن تو تهران سر صدا کردن و خیلی فکر می‌کردن اتفاق خیلی مهمیه، ولی آقا اینقدر آروم برخورد کردن، فرمودن که بابا اینا اگه عکس منم پاره کردن شما هیچی نگید، این هیچی نیست، این خودش از بین میره. همین که فرمودن عکس منم پاره کردن هیچی نگید، یه دفعه شوری به پا شد. بعد 3-4 روز بعدش، بعد از 18 تیر اون سال، شاید نمیدونم الان چند سال پیش میشه، 10 سال 9 سال مثلا، آقا مردم ریختن تو خیابونا، هیچ کس احتمال نمیداد که اون همه جمعیت بریزه تو خیابون و حرفای قشنگ بزنه. یادم یکی از شخصیت‌ها رو دعوت کرده بودن برای سخنرانی برای اون تظاهرات که علیه این شلوغ بازی، شورش هم نمیشه اسمشو گذاشت، مردم تظاهرات کردن به طرفداری از نظام و رهبری و اینها دعوت کرده بودن. مردم تظاهراتشون بنا بود توی نماز جمعه باشه، چهارشنبه بنا بود این صورت بگیره، بیان تو محل نماز جمعه انقلاب. بعد اون آقا رو دعوت کرده بودن، اون آقا نیومده بود، گفت میترسم جمعیت نیاد ما ضایع بشیم. بعد که بهش گفته بودن جمعیت چقدر تو خیابونا اومده، تو تلویزیون نگاه کرده بود، گفت من اگه میدونستم حتما میومدم، حتما هم همین الان هم آرزو میکرد کاش میومد و نامش تو تاریخ ثبت میشد. اونجا یادمه یه بار تلویزیون مصاحبه ای کرد تو همین مردمی که ریختن تو خیابون با یه خانم مانتویی. گفتن آقا شما برای چی اومدی تو خیابون؟ یه دفعه بغض گلوشو گرفت، گفت چرا رهبر من باید اون حرفو بزنه؟ من همه قطرات خونم هدیه به رهبرمه. نمیدونم هر کی چیزی میگفت. ببین یه حادثه کوچیک موجب میشه که اون زیبایی ها رو بیاد. منظور بنده رو دوستان حتما متوجه میشن دیگه. مثلا توی خونه افراد با هم به هم بی‌محبتن، یه حادثه خدای نکرده مادر مریض میشه، بچه ها متوجه میشن چقدر مادر رو دوست دارن، بهش محبت میکنن. یا مثلا میره یه سفری، پدری پسری کسی بعد از چند ماه برگرده، همه یه دفعه احساس میکنن چقدر دوستش دارن. یا باید حادثه پیش بیاد، ما قسمت زیبایی های روحمون رو بیاد و دیده بشه، که دشمنان برای این که حادثه‌ای برای ما پیش نیاد که زیبایی هامون رو بیاد، چون خبر دارن از زیبایی های روح ما، روح جامعهمون، فرهنگ جامعهمون، عقب کشیدن نمیاد جلو. الان تو مردم ما زیبایی خیلی زیاده، نور، معنویت خیلی زیاده، خیلی، ولی ما داریم باهاش ساکت و بی تفاوت برخورد میکنیم. اون وقت زشتی هم تو جامعه ما کم و بیش هست، واقعا هم مقدارش کمتره، قیمتش هم کمتره. اون همه بی بندوباری ها در مقابل یه روز سیاه‌پوشی مردم ایران و عزاداریشون هیچی نیست. تو کفه ترازو بذاری فکر نکن بدی مساویه با خوبیه تو جامعه ما، خوبی سنگین تره. منتها خوبیامون کی رو میاد؟ اگه خوبیامون رو باشه، دیده بشه، فعال، بدون حادثه، بدون اینکه مادر مریض بشه، پدر بره مسافرت، خواهر برادر مشکلی براشون پیش بیاد، محبت ها بیرون بیاد، این جامعه گلستان میشه. اونی که فرمودن روحش باید حفظ بشه، حفظ میشه. اون روح حفظ خواهد شد. چجوریه؟ این بحثی که ما داشتیم در این چند روز که مؤمن غریزه تبلیغی داره، به نصیحت و فعالیت تبلیغی بین الاثنینی پرداختیم، این روح جامعه رو حفظ میکنه، اون روح معنوی رو در جامعه حفظ میکنه. بدون این که دفاع مقدسی باشه، روح دفاع مقدس در جامعه دمیده میشه. آقا چقدر خوبه بدون کشتار، بدون اینکه ما زحمت بدیم خودمون رو، بدون اینکه دشمن بیاد ما رو قطع قطع بکنه، اون روح رو حفظ کنیم. و این لازمه، لازمش اینه که ما در ارتباط با حق و باطل، کوچولو و یا بزرگ، کنار هم دیگه ساکت نباشیم. بعد اصلا حق و باطل چیه؟ کنتم خیر و امتن اخرجت للناس، یا حالا یأمرون امر بالمعروف و نهی از منکر، نه اون آیه قرآنی که میفرماید که ولتکم منکم امتون، باید از شما یه گروهی باشن، یدعون الالخیر، بیان چیکار کنن؟ مردم رو دعوت کنن. بعد میفرماید یأمرون بالمعروف، بعد نهی از منکر رو بیان میفرماید، دعوت کنن به خیر. آقا طرف بغلت وایساده، نه کار خوبی رو ترک کرده که تو بخوای امر به معروفش بکنی. آقا برو به مادرت زنگ بزن، چرا با مادرت قهر کردی؟ نه کار بدی میکنه که تو بخوای نهی از منکرش بکنی. خب اینو چیکارش کنم من؟ یدعون الالخیر، بهش بگو بیکار وای نسو ببینیم هیئت. این نه امر به معروفه، به معنای این که معروفی فوت شده امر میکنیم ترکش نکنه، منکری رو داره انجام میده دستور میدیم این منکر رو بذاره کنار. یدعون الالخیر، خیر معنای دقیقش یعنی وضعیت بهتر، خیر معنای فارسیش یعنی بهتر، خیر با خوبی فرق میکنه. مشهور شده خیر معناش به خوبی، در حالی که طلبه ها افعل او رو در وزن افعل ترجمه میکنن، حالا با اون اتفاق لغوی که توش میفته. احسن خیر یعنی وضعیت احسن، بهتر، نه حسن، احسن. یدعون الی الخیر، آقا اینجا نشسته چرا؟ او بریم هیئت، کار بدی هم نمی کنی که تو بخوای نهی از منکر بکنی. یه گروهی لازمه که دیگران رو بگیرن تو وضعیت بهتر قرار بدن. این نباشه روح مرده، این نباشه روح ضعیف شده، این نباشه همه چی عبده میره، بعد خیلی مفاسد به وجود میاد. ما تو این ماه محرمیه در مورد امر به معروف و نهی از منکر صحبت نکردیم، در مورد روحیه تبلیغی داشتن حرف زدیم که پایه امر به معروف و نهی از منکره. توی فرهنگ خودمون روحیه تاثیرگذار بودن، تلنگر زدن. شهید نواب صفوی راه میرفت تو خیابون، کسی کراوات انداخته بود، میرفت با میگه ببین این کراوات میدونه چیه، اینقدر توضیح میداد طرف خجالت میکشید برمیداشت. حالا شما ممکنه بگید این مال نهی از منکره، ولی نهی از منکر یکی از شعبات تاثیرگذاریه. آدم بیخاصیت نباشیم، تو که چنین گلی تو وجودت هست، محبت ابا عبدالله الحسین، لا اله الا الله. نذارید بد صحبت کنیم تا سویه، میخوایم بحثمون رو جمع بندی بکنیم. باید هر روز عاشورا بشه، یعنی یه امام حسین بره تو گودی قتلگاه تا توی تکونی بخوری، آقای خیلی بده. خدا میفهمه من چقدر آخه حسین بیارم تو گودی قتلگاه تا تو اینقدر قشنگ بشی، اینقدر خوبیات بیرون بریزه، اینقدر همه رو راه بندازی. همه دوست دارن برای امام حسین یه کاری بکنن، فدای امام حسین بشم که حماسش، حماسه و حادثه سالیانه است تو جامعه ما، هیچ نشده. محرم چه خبره؟ البته محرم ببین چه خبره، همه جا بنده اینو عرض میکنم، دیروز تو بیت مقام معظم رهبری گفتم، همه جا میگم مردم فکر نکنید که ماها تو عزاداری یکی ما، حالا دستگرمی ای بدک نیست، ای خوبه، اینقدر ما عزاداریمون خوبه. این خبرها هم نیست که ما نمره همون 20 باشه. بنده همه شهرها رو تقریبا خبر دارم دیگه، تو بهترین مراکزش حضور دارم به عنوان یه بچه عزادار، میبینم دیگه چه خبره. بیشترین جمعیت رو هم میبینم، ما وقفی نکنیم من جمعیت نمیبینم. جاهایی میرم از چند ساعت قبل نشستن جا بگیرم، جمعیت جوان قابل تحسین، ولی فکر نکنی خبری ها. با این مقدار عزاداری ها بعیده امام زمان علیه السلام بیان، و بعد امام زمان علیه السلام میخوام بیان. دشمنان شما الحمدلله کم نمیذارن، از نظر دشمنان اونا آمادن برای ظهور حضرت، چون دشمن باید ضعیف شده باشه، شده، رسوا شده باشه، شده، همه فهمیده باشنشون، فهمیدن. خدایا جبهه اشقیا آماده است، جبهه اولیا مونده، شما مونده. تاسوعایه بد جای اومدی، پای بد بحثی هم اومدی، گیرت انداختم، حالا تونستی از گیر این بحث در رو. به ابوالفضل کسی نمیتونه بی احترامی کنه. میخوام از پیش ابوالفضل العباس ازت قول بگیرم توی سال آدم با خاصیتی باشی. چی کار میکنی؟ صدام ملعون معدوم جرأت نمیکرد بره تو حرم ابوالفضل با کفش، همه حرم ها رو با کفش میرفت اونجا، کفش رو در میآورد، میترسید. ابوالفضل برای ما یه حرمت دیگه ای داره، غیرتش رو میدونیم. آقا اینجا قول بده با خاصیت باشی. ما 10 روز داریم سر آدم با خاصیت صحبت میکنیم، یا هیئت را میندازی یا هیئتی میشی، به این معنا که بری یه هیئت و یه علمش و استکان نربکیش و درخه مسئولیتش رو به عهده بگیری، یا خونه تو هیئت را میندازی، یه کاری باید بکنین، اینجوری نمیشه. تاکسی داری؟ آها، خب نوار بذار، یه ضبط میخری، پول قرض میکنی، از نونت میزنی، نوار میذاری، هر کی اومد یه نوار مذهبی گوش بده، نوحه‌ای، سخنرانی، دعایی تون چند دقیقه، بگه بابا این چقدر مذهبیه، خفنیه، آن بگو جانم، بگو آه من این نواره، من قول به ابوالفضل دادم بیخاصیت نباشم. آقا قول به ابوالفضل العباس، میخوایم امروز قول بدیم یا ابوالفضل، میخوایم در طول سال تا محرم سال آینده این خاصیت خودمون رو نشون بدیم، خاصیت داشته باشیم. یا میره یه جایی بسیج عضو میشه، یا کانون قرآنی، یا توی دانشگاه یه کاری میکنی، یا کانون مهدویت رو میدید، من نمیدونم دیگه، هر کاری میخوایی بکنی بکن. موجود بیخاصیت مؤمن وظیفه تو نیست تبلیغ کردن، غریزه تو امیر المؤمنین فرمود، غریزه مؤمن، نمیتونه ساکت بشه دیگه. احادیثش رو روزای قبل خوندیم، تکرار نکنم، دوستانی که بودیم براشون یه وقت تکراری نشه. این با خاصیت شدن رو هم از تو خونه شروع میکنیم. حالا خوبه این داستان رو بهتون بگم، چند نکته ای هم جدید به بحث گذشته اضافه کنم و امروز باید بیشتر به عزاداری پرداخت. یکی از مراجع عظام تقلید به خود بنده میفرمودن، قبلنا بارها بهتون گفتم، الان هستن، خودشون به بنده میفرمودن، حالا من نام نمیبرم، میخوام مراجع و هر کدوم ازشون خاطره میگم، مثلا نام نبرم، اعتبارش برای همه شما مسلم، علمیتش نمره یک توی حوزه. ایشون به بنده میفرمودن که فلانی، ما وقتی که میرفتیم پای درس، درس خارج 20 نفر بودیم، هممون مجتهد مسلم بودیم، توی نجف اشرف یه استادی داشتیم، ایشون یه شاگردی داشت که در بین همه شاگردان او نزدیکتر بود به استاد. اون شاگرد اومد ایران زیارت بکنه و برگرده تهران که رسید فوت کرد. الان مدفن ایشون توی شهر ریه. ما یه روز تو درس بودیم، خبر آوردن اون عالم بزرگوار که شاگرد شما بودن به این استاد خبر دادن که از دنیا رفته. خب همه تو جلسه متأثر شدن، فاتحه خوندن، آیه استاد گریه کردن و بعد فرمودن حالا که ایشون از دنیا رفته، من یه خوابی در مورد ایشون دیدم، نکته‌ای در مورد ایشون میدونم، به شما بگم. الان یه دعا کنم، شما الهی آمین بگید، بعد از این خاطرم دو همین دعا رو تکرار میکنم، دوباره شما الهی آمین بگید. خدایا ما رو جزء افراد با خاصیت برای جذب به اهل بیت قرار بده. ایشون میگه من یه شب خواب دیدم، توی خواب بهم گفتن اینجا بناست آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام تشریف فرما بشن، اون استاد این مرجع بزرگوار تقلید خواب دیده. با چند تا واسطه داریم میگیم، الان به شما میشه دو تا واسطه، یکی این مرجع بزرگوار تقلید، یکی بنده. خیلی تازه است، گرچه قصه مال قدیمه. خواب دیدم که بناس ابا عبدالله الحسین علیه السلام حضور پیدا کنند، بعد حضرت آمدن، ابهت حضرت نتونستیم بریم جلو، سید الشهدا رو در خواب دیده، خوش به سعادتش. میگه پشت سر سید الشهدا با یه قدم فاصله قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس، در حالی که دیوانی دستشون بود، دفتری دستشون بود، دفتر بزرگی دستشون بود، می آمدن. حضرت نزول اجلال فرمودن، ابوالفضل العباس پایین دست ایشون نشستن، حضرت فرمودن عباس هم دفترتو باز کن، ابوالفضل دفترش رو گشود، فرمودن اسم فلانی رو از دفتر ما خط بزن. این مرجع بزرگوار تقلید می فرمودن استاد ما اسم اون فرد رو نبرد، ولی ظاهرن خودش شنیده بوده اسم کیو. ابوالفضل العباس با انگشت اشاره می کردن، اسم کسی از دفتر خط خورد. این مرجع بزرگوار تقلید می فهمودن که معلوم میشه که اسم بعضی ها هم بعضی وقتا خط می زنن، اینجور نیست این اسم رو نگه دارن همیشه. بعد فرمودن که عباسم اسم فلانی رو بنویس در دفتر ما، یعنی اسم همین شاگردی که فوت کرده، الان فوت کرده. این مرجع بزرگوار تقلید میفرمان که استاد ما فرمود من وقتی این خواب رو دیدم، بعد حضرت بلند شدن، ابوالفضل عباس دفتر رو بستن و حرکت کردن و ابوالفضل عباس دنبالشون، ما از خواب بیدار شدیم. فردا صبح این شاگردم رو دیدم که خودش یه عالم مجتهدی بوده. گفتم تو دیروز چی کار کردی؟ گفت من هیچ کار خاصی نکردم. چرا دیروز یه کار ویژه ای انجام دادی؟ نه من یادم نمیاد، من یه خواب خیلی خوبی برای تو دیدم، تو دیروز چی کار کردی؟ میگه که یه کمی فکر کرد. گفتم شما بگید خواب رو، من تناسبش رو بفهمم، آقا من کار بزرگی نکردم. گفتم من دیشب خواب دیدم با عبدالله حسین این چنین نام تو رو فرمود، عباسم تو دیوان ما بنویس. میگه نشست شروع کرد گریه کردن، آب و کباب شد. گفتم چی شده حالا چی کار کرد؟ گفت به خدا کاری نکردم، دیشب داشتم از حرم امیرالمومنین برمیگشتم، گفتم خدایا یه عمر من دارم کار علمی و فقهی و اجتهادی میکنم، تا حالا روزه برای حسین نخوندم، روزه بلد نبوده بخونه، روزه خون نبوده، حالا مثلا تو کارش نبود. میگه رفتم کتاب فروشی یه دونه مقتل لحوف خریدم بردم خونه، بعد بچه ها سفره پهن کرده بودن میخواستن غذا بخورن، کتاب رو باز کردم گفتم بچه ها از امشب قبل از غذا هر شب من یه خط مقتل برای شما بخونم. بچه ها گفتن باشه. نشستم من باز کردم یه خط مقتل خوندم، گفتم دیگه هر شب یه خط مقتل حسین میخون. حالا کسی گریه کرد؟ گریه کرد؟ گریه نکرد. ابا عبدالله الحسین، عباسم اسمشو در دیوان ما بنویس. یه سر یه قدم برداشت، کیا میخوان اسمشون نوشته بشه در دیوان عباس؟ عباس مینویسه. اسمتون خط نزنه، تبلیغ فراگیر را. نصف شما جمعیت، همین جمعیت که اینجا نشسته، برای یه شهر بسه. چی میتونه بشه جامعه ما؟ نشستی یه دونه حدیث بگو، یاد بگیر، کاری نداره فارسیشو یاد بگیر، برو پیش یه کسی بگو من یه حدیث قشنگ میخوام، ده تا گفت بگو اینا قشنگ نیست، اون بیدیم به دلت نمیچسبه، یه دونش که دیدی برای به درد رفقا گو این قشنگه، اینو کی گفته؟ بعد ببر بگو، با خاصیت بشیم. همه ول کردن. خدایا به حق ابوالفضل عباس ما رو جزو شیعیان با خاصیت خودت قرار بده. حیفت میاد اسم تو ابوالفضل عباس ثبت نکنه. منتها نکاتی رو باید رعایت کرد. تو خونش هم بودا، بحث جلسه قبل ما بحث خانواده بود که گفتیم تو خانواده وقتی کار تبلیغ دینی رو میخوای انجام بدی مواظب باش مثل غریبه ها برخورد کنی، نه مثل رفقات. رفقات رو میتونی دعوا هم بکنی ولی بچت براش سوء تفاهم میشه. مثل غریبه ها نم نم، با تغافل نسبت به بدیهاش، با نقشه کشیدن، با نمایش دادن پدر و مادر رفتارهای خوب برای بچه ها، با بابا اینا امانت های ما، امانت هم دست ما، ما چی تحویل میدیم؟ از بحث خانواده بگذاریم. بحثایی کردیم، یکی دو تا نکته من به شما عرض بکنم و حالا خیلی هم زیاده، وقتم به شدت کم. دو تا نکته هست در اون نصیحت امام صادق علیه السلام که یه بار براتون خوندم، یه بخشش این جمله است در مصباح الشریعه، عارفاً به تفاوت اخلاقهم، کسی که میخواد به کار تبلیغ و تأثیر گذاری دیگران بپردازه باید به تفاوت اخلاق آدما عارف باشه. یعنی چی؟ خلاصه دو سه تا نکته بگم. آقا هر کی دروغ میگه با اون یکی دروغ گو یکسان نیست. یکی دروغ میگه یه دونه چوب میخوره، یه دونه دروغ، یکی دروغ میگه صد تا خدا چوبش میزنه. همه رو با یه چوب نرونیم. قضاوت های تند و تیز در مورد آدم ها نداشته باشیم، شاید خدا درتش کنه. در روایات هستش که مردم سهم های مختلفی از ایمان دارن، کسی که ظرفیتش اساسا کمه بهش حرف سنگین تحمیل نکن. ما بدونیم آدم ها متفاوتن. نتیجه این حرف رو یه نکته بگم، آقا بدترین آدم هایی که به دست تو هدایت بشن ها چه بسا از تو بهتر بوده، اونی هم که هدایت نشه چه بسا از تو بهتر باشه. تو یه احتمال این که همه آدم های لش و لوش روزگار از تو بهتر باشن گوشه دلت داشته باش. خلاصش یه احتمال دیگه، احتمال این که همه این عاقبت به خیر بشنم اون گوشه دلت داشته باش. حالا برو با مردم صحبت کن. احتمال اینم که هر کسی حرف حق و نپذیرفت شاید ظرفیت نداره، اصلا خدا میدونی از این نمیخواد، میگه این همین بستشه، تو چی کار ده؟ خدا تو میخواد، پوست تو رو میکنه. اینم یه احتمال، یه گوشه دل. آقا این رفتار آدمو با بقیه چجوری میکنه؟ بالاخره آدم ها متفاوت هم. آقا این چه آدمیه؟ اومد گفت آقا امام صادق ما با اینا نمیپریم. آقا فرمود چرا نمیپری؟ آقا اینا چیز نیستن، همچی مالی نیستن. حالا من به زبون فارسی خودم تعریف میکنم. حضرت فرمود اینا با شما چقدر فرق میکنن؟ گفت خب آقا ما یه عقایدی رو داریم، یه حرفایی رو میزنیم، اینا ندارن اونا رو، اینقدر سطحشون بالا نیست. فرمود ما اهل بیت با شما چقدر تفاوت داریم؟ واه خب خیلی. فرمود خوبه ما هم همینو بگیم با شما نپریم. واه ببخشید. البته حدیث مفصل تره، خدا با ما اهل بیت چه فاصله ای داره، نگو این حرفو، برو دست مردمو بگیر تو چی کار داری. یه نکته دیگه هم این که شما همیشه مثلا این روایت رو ببینید، نکته ها همون ستا بود که میخواستم کلیدی بگم. این روایت رو نگاه کن، این روایت خیلی عجیبیه. میفرماید که اگر یه کسی برگرده به یه آدم بد اینجوری بگه، بگه اینو خدا نمیبخشدش، ای نامرد، اینو خدا نمیبخشه. بله حالا دشمنان غزه و اونایی که با ولایت کجن و اینا مرزه اونا، نه آدم به تو بدی کرده، آره تو کی هستی مثلا به تو بدی کرده، خب ببخشش، خوب به تو بدی کرده، بدبختم نمیشه عاقبت به خیرم میشه چون تو میبخشیش. ها ما کی بود اینجا دعا کردیم برای مغفرت کردیم برای همان کسانی که بهمون بدی کردن؟ آدم مؤثر این ویژگی رو باید داشته باشه دیگه. در روایت داره اگر برگردی بگی که اینو خدا نمیبخشه، آنن خدا اونو میبخشه. حالا میخواست شاید نبخشه، اما چون تو اینو حرفو زدی میبخشه، وزر و وبالشو میندازه گردن تو. تو چرا بی احترامی به کرم خدای خودت کردی؟ فکر کردی من کرمم اینقدر محدوده؟ بی جا کردی گفتی اینو خدا نمیبخشه، مردمو میرونی از در خونه من. چه وضعیتیه؟ این یک نکته. اونایی که میخوان با خاصیت باشن دل دریایی اینجوری داشته باشن، دل در این دونه دونه آدم ها برای خدا مهمن. نکته بعدی هم عرض کنم که فشرده دوتا حرف رو پیش برده باشین در این صحبت. میفرماید که دلهای آدم ها درهای بسته دارن، درهای باز دارن. شما چیکار کنید؟ حالا دیگه مفصل در کلمات قصار نهج البلاغه هست، ان للقلوب شهوتا و اقبالا و ادبارا. دلها شهوت یعنی درهای بازی توشون هست، اقبال دارن، ادبار هم دارن، درها بسته است. از این را میخوای درستش کنی نمیشه، از این را میخوای درست کنی نمیشه، خب نزن دیگه دلو که نمیشه اینجوری کرد. آقا نماز اونی نمیام، باش باش، از این در وارد نمیشه. از اون کی در نمیاد ولش کن، از اون کی در نمیاد ولش کن، ببین کدوم در بازه، تق 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 در بزن دور دلش، یه دفعه می‌بینی در حرم ابا عبدالله حسین بازه، در نمیدونم محبت بازه، در نمیدونم چی بهش بگی حدیث بخونم برات، میگه نمیخوام حدیث بخونی، بهش بگو که من یه دونه درباره محبت یه حرفی از امیرالمومنین زده بگم، میگه بگو 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 محبت رو بشنوه، میخوام محبت صحبت کنم. از در باز دل، فأتوها من قبل شهوتها و اقبالها، فإن القلب اذا اکره عمیا، قلب وقتی بدش بیاد کور میشه دیگه، هر چی بهش میگی نمیشنوه، ولش کن، اذیت داری میکنی بچه مردمو. آقا این از این حرف بدش میاد، اگه طرف دیگه وارد میشه، نه تو همین الان باید خوشش بیاد، نمیشه، این دیگه نمیشنوه، حسن کلام تو رو هم درک نمیکنه. خدایا به ما آداب تأثیرگذاری و آیین تأثیرگذاری بر دیگران بیاموز. طلبه ها بخوان تبلیغ برن، اونا هم همین قاعده رو، منتها دیگه حالا اونا بحثاشون تخصصی تر میشه و چجوری آدم وارد بشه. قربونت برم یا ابا عبدالله الحسین که در دلها رو باز میکنی، قربونت برم یا ابا الفضل العباس که در دلها رو باز میکنی. ارمنیام امروز میان، حالا عاشورا میرن کنار وای میستن، روز اول فجر که میشه بلند میشن میان، آقا اونا هم بلند میشن، در قلبش به رو عباس باز، با عباس میونش خوب. حالا یا اول فجر، ما اینا رو برای خودمون گفتیم، یه کلمه میخوام خدمت شما سرور بزرگوار فرمانده سپاه حسین عرض کنه، خود شما حواس کردی که آدم کنی دستشو بگیری، من اومدم، من الان قلبم هم به روی تو باز، مقاومتی ندارم، من برم دیگران رو آدم کنم. یا اول پس تو بیا من یاد بده، امروز دست دل منو بگیر، قلب منو متحول کن، نفوذ بکن در قلب من. در زیارت ابوالفضل العباس حرف قشنگی میخونی، میگی یا ابوالفضل اشهد انک قد بالغت فی النصیحه و اعطیت غایت المجهود. یا ابوالفضل من شهادت میدم تو تمام همت تو برای نصیحت صرف کردی. اصلا نصیحت یعنی دلسوزی، یعنی حرف زدن با دلسوزی، تمام همت تو صرف کردی، بالغت فی النصیحه. الان هم ابوالفضل العباس خیلی دلسوزه، انقدر جگرش کباب میشه یه مریض بره تو حرمش، یه جایی متوسل به ابوالفضل العباس باشن. من بذار به زبون خودم صحبت کنم، همه دارن گریه میکنن براش، ناله میزنن، حتما اینجوری اجازه میگیره از خدا، خدا اینا دارن برای من گریه میکنن برم. میاد یه دفعه مریضشو میبره، گرفتارشو میبره. تو همین شهر قم تاکسی سوار شدم برم تهران، بعد گفتم منو برسون از ترمینال، بقیه رو رسوندی برسون، خیلی دیرم شده. وسط راه هی ناله میزد، هی گله میکرد، گرفتاری داشت، اتوبوس ازش دزدیده بودن، گرفتاری های سنگ، من آدم با عرضه‌ام بیچاره شدم، اینجوری شدم، برای تو کارهای مسافرکشی و اینا اومدم تو قم، چند تا ماشین داشتم، الان هم یه ماشین رو دارم. آقا چه گرفتاری هایی؟ گفتم خب توسل پیدا کن به اهل بیت نجاتت بدن. من والله به ایش کسیم اینجوری نمیگم، خیلی ناجور. گفت توسل چیه؟ گفتم مثلا برو ازشون بخواه که برای دعا کنن، شفاعتت کنن، از خدا بخواه قسمشون بده. گفت ببین راستش من مذهب تو رو ندارم. گفتم ها تو مثلا گواره. گفتم پس والله قوم زندگی، گفت والله قوم زندگی میکنم، مادرم شیعه است ولی من خودم نیستم. گو حالا توسل به کی پیدا کنم؟ دیدم غریبه هم هست، من یه جایی بفرستم که دست خالی بر رگم. گفتم به ابوالفضل توسل کن. گفت ها میشناسمش، برادر حسین. گفتم آفرین، قربونت برم عباس که همه میشناسنه. به عباس توسل کن.
گفت چی کار باید بکنم؟ گفتم یه چی همینجوری بگو یا ابوالفضل. بعد یه جایی دارن روزه یه چیزی میگیرن، برو یه چند تا بگو من سفره غذاتون رو میدم، یه کمی مختصر نمیخواد. خیلی سنگی سبک گذاشتم. گفت آره نم میشناس. گفتم آره چی میشناسی از ابوالفضل؟ گفت همون که تاسوعا به شهادت رسید دیگه. گفتم نه عزیزم، همه عاشورا به شهادت. گفت پس چرا تاسوعا میگیرن؟ گفتم آخه تاسوعا جون داد. حالا داشت میرسون ما رو تو این تاریکی و نمنم بارون، من یه نگاهی کردم یا ابوالفضل آبرو ما رو نبری. خداش الان که تاسوعاست دیگه اصلا حرفشو نزن. من اینو وقتای عادی میخوام روز ابوالفضل بخونم میگم. گفتم حالا که اینجوری شد من دوتا روزه بخونم. گفتم میدونی تاسوعا جون داد. گفت یعنی چی جون بده بعد فردا شهید بشه؟ گفتم آخه عباس ما جونم به این کلمه، عباس ما، عباس من، عباس ما، ما ابوالفضلی هستیم. یا ابوالفضل صحرای محشرم من میگردم میگم عباسم کجاست؟ فرش سینه زدم ابو عباس خودم، من عباسم. و عباس من چی کار کردی تو تو عالم؟ بهش گفتم عباس ما خیلی غیرتی بوده، خیلی باعث امنیت دل خواهرش زینب و حسین و بچه ها بوده. تا بود شمر هی نگهبان میذاش، میگفت بابا خبر، میگفتن خبر نیست اینا چند نفرن مگه، حمله نمی کنن. میگفت من از عباس میترسم. عباس که رفت ترسشون ریخ، عباس که رفت ترسشون ریخ دیگه. شیرخوارها تو خیمه هم امنیت نداشتن، ممکن بود تیر به هر کسی بخوره. عباس که رفت همه چی تموم شد. بهش گفتم عباس ما اینجوریه، غیرتی بود. گفت من چی شد حالا؟ گفتم که شمر اومد یه فامیلی دوری از طرف مثلا چه قبیله‌ای، مثلا قبیله بازی ارتباط داشت با عباس. تاسوعا اومد همین الانی که تو داری گریه میکنی یا همین الان، یه جوری مهربون عباس و صدا زد، عباس مرد. نامرد منو اینجوری صدا نزن، من کجا تو کجا، برو برو، من اینجوری صدا نزن، برو یه وقت زینب میشنوه، نامرد برو. گفت یعنی اینقدر براش مهم بود؟ گفتم خیلی، اصلا مرد عباس. حسین نگاه کرد دید رنگ تو صورت عباس نیست، صدا زد عباسم قبولت دارم، عباس خودم، برو ببین چی میگه، برو میدونم ناراحت میشی، برو عزیزم، برو بزن تو دهنش، ولی نزن اینقدر صدات بزنه نامرد. رفت و عباس داشت. آقا من یه دفعه این راننده رو نمیدونم آروم آروم گوشه چشمش داره عشق. گفتم سیم وصل شد، تموم شد. گفتم به عباس توسل پیدا کن. خدا شاهده یه ماه بعد یا دو ماه بعد بود، طرف های میدون امام خونش بود، داشتم رد می شدم، یه دفعه صداش زدم و اون بر من دید و کنار یه اتوبوسی وایساده بود و اون ماشینش هم اون بر آجی عباس درست کرد همه چیو. گفتم من کرد آدرس چی نمیدم. یا ابوالفضل گرفتار تو جمعمون هست؟ یا ابوالفضل کارشون را بنداز، میخوام روزه بخونم. یه چند دقیقه بیشتر مهلت نداری؟ یا عباس عربا میرن کنار زری؟ بچه مریضشون رو میبرن، میگه عباس شفاش بده، میاره میگه خوب شدی، میگه نه، میگه صبر کن الان شفا میده. اینجوری عباس کارش اینجوری معطل نمیکنه، چون نه خدا دل داره حرف عباس رو معطل کنه، نه عباس دل داره این گریه های شما رو تحمل کنه. یا اول پس کار اینا رو را بنداز، حاجت ماجت دیگه نداشته باشن، شب عاشورا روز عاشورا فقط حسین، کارشون را بنداز. اینا خیلی هاشون دوست دارن اسمشون رو بنویسی، همین الان بنویسی، قربون دفترت برم، قربون قلمت برم، قربون دست قلم شدت برم، بنویس اسم ما رو، بنویس. حالا یه چیز دیگه از همین خاطره بهت بگم، یا ابوالفضل تو شاهدی، رفتیم تو اون جلسه روزه‌ای که میخواستیم بریم، از بستگان بود، سالگرد باباش بود، روزه من دیگه تو حال و هوای علقمه بودم، میخواستم روزه عباس بخونم، دیدم حالا ایام فاطمی هست و این آقا هم روزه از زهرا خونده بود و منم دیر رسیدم، دیگه یه صحبت مختصری کردیم و روزه از زهرا بود و بعد نشستیم سر سفره شام. یکی از بستگان دور آشناهاشون بود، برگشت سر سفره به صابخونه گفتش که آقا به ما خبر نکردی، گفت نمیخواستم کسی زحمت بیفته، گفتیم یه روزه ای بگیریم برای بابامون چندمین سالگردشه. بعد گفت من دیشب باباتو خواب دیدم، دم در خونتون وایساده بود، گفت بیا بیا اینجا روزه است. من بلند شدم آدم نگفته بودی که؟ بعد منتها بابات میگفت بیا اینجا روزه عباسه. صاحب خونه برگشت گفتش که نه روزه ابوالفضل نبود. من گفتم چرا بود؟ تو راه بود، همونو برای بابات نوشتم. عباس اینجوریه. آها این حرفو من زدم، یه دفعه داشت عشق میریخت، بهش گفتم تو میدونی همین الان ما داریم از ابوالفضل صحبت میکنیم، عباس به ما نگاه میکنه؟ گفت ای راست میگی. گفتم آره همین جوریه، این آقا این جوریه، همین الان داره ما نگاه میکنه، بعد ما داریم ازش صحبت میکنیم، تشکر میکنه، همچی دلشو گرم کردم. گفتم یا ابوالفضل برات مشتری فرستادم، غریب است تحویل بگیر آبرو بلده. یا اول پس امروز دوستات هم تحویل بگیر، امروز دوستات هم تحویل بگیر. لا اله الا الله، حاجتاتون رو گرفتید، گفتید به عباس، درست میشه، درست میشه. این عباس هرچی حاجت داشت تو دنیا خدا بهش نداد، بعد گفت اون دنیا برات جبران میکنم، اینجوری شده باب الحوائج. گفت میخوام علمداری کنم برا حسین، خدا دستاشو قطع کرد. خدا پس آبو به خیمه برسونم، تیر به مشکش نشست. عباس دیگه هیچ آرزوی نکن، بسه عباس، خدا بنای عاشق کشی داره، هیچی نخواه، تو رو خدا هیچی نخواه. یه دفعه گفت خدا میخوام حسین رو ببینم، دیگه یه دفعه چشمش دار شد، دستت بشکنه هر من هر من. هر مرد نامرد، از صبح تا عصر عاشورا به مدد بیرق عباس حماسه کربلا برقرار بود. بیرق عباس رو میدیدن، اونا میخواستن صبح حمله کنن، یورش بیارن، همه چی رو هم بریزن، نمیخواستن بگذارن حسین حماسه برقرار بکنه. دشمن میترسید، اینا غارتگر بودن، قونقاگر بودن، یه مش رجالی رزل رو برداشته بود آورده بود، جنگ بلد نبودن، میزدن همینجوری تا قبل از اینکه عباس بره، سنگ پرانی نبود، تیراندازی به خیام نبود، نظم برقرار بود. آخ قربون جیگر سوخته عباس برم. حسین یه سفارش میکرد، عباس هم حالا میخواد قاسم بره. عباس که ایستاده بود مجبور بودن مردونه بیان به جنگن. نظم میدان بود، حتی چون عباس بود زینب جرأت کرد میان دشمن عبور کنه بره بالای سر علی اکبر. عباسم منو داشته باش، برو خواهرم، برو برو برستم خواهرم، نرو نرو بین نامحرم. آخه حسین برو، باشه باشه، برو برو، من هستم. حسین هر شهیدی رو می آورد، عباسم منو داشته باش، می رفت از دل دشمن شهید رو می آورد. ولی اونا نامرد بودن، تا حسین می رفت بالای سر شهید می آورد، خیمه رو غارت می کردن. اما امان از اون وقتی که عباس عباس من، عباس من، عباس من، عباس من، عباس من، عباس من، عباس من. این دختر بچه ها من بیچسبیدن، دیگه بیترسیدن.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.